شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه مباحث گذشته این بود که دلیلی بر حرمت تصویر به ما هو نداریم و روایاتش کلن ضعف دلالت داشت و عمده از اونها ضعف سند هم داشت، و این که اون روزهای اول بنده عرض می کردم نفخ به ما هو نفخ فی یوم القیامه دلیل بر حرمت نیست، امروز دیدم صاحب مستند قدس سره هم همین مطلب را در بحث تصویر دارن و این تأیید می کنه عرض ما را. و اما راجع به اقتناع و نظر و جواز بیع، بنابر جواز تصویر که واضح هست اونها هم جائزه، بنابر حرمت تصویر هم گفته شد که دلیلی بر حرمت اقتناع نداریم و شیخ اعظم فرمودن دلیلی بر حرمت اقتناع نداریم، بلکه دلیل بر جواز اقتناع هم داریم. اقتناع صور چه مجسمه و چه غیر مجسمه، اقتناعش جائزه، دلیل بر جواز داریم. مرحوم سید قدس سره جمله خوبی نسبت به روایات داره، شیخ نسبت به منقوشش فرمود داریم و نسبت به مجسمش هم فرمود که اونم دلیل داریم. ایشون میفرماد و اقول، صفحه 21 از این طبع ذیل، جمله قوله علیه السلام حتی یقطع رأسه و یفسد مکاسب، میفرماد که ببخشید ذیل و کیف کان فالمستفاد، ذیل عبارت مکاسب و کیف کان فالمستفاد الخ، اقول الانصاف ان ملاحظه المجموع الاخبار الوارده في ذلك الباب وفي باب لباس المصلي في كراهه الصلاه في ثوب فيه تماثيل او درهم كذلك توجب القطع بعدم حرمه الابقاء بالنسبه الى غير المجسمه، قطع بعدم حرمت نسبت به غیر مجسمه، و القریب من القطع به نسبت الى المجسمه، مجسمشم قریب به قطع از روایات در میاد که جائزه. فلا ينبغ التامل في الجواز، اقتناء صور چه مجسمه و چه غیر مجسمش، مرحوم سید میفرماد از روایات نسبت به غیر مجسمه یقین حاصل می شود، نسبت به مجسمش هم قریب به یقین که اقتناعش جائزه. بعدم تأکید می فرماد فلا ينبغي التأمل في الجواز. بعضی از فضلا هم عبارتی رو یادم رفت، اینا بگم بازم رو یادم رفت بیارم، که از شیخ در تبیان نقل کرده بودن که شیخ هم در تبیان قائل شده است به این که تصویر حرمت ندارد بلکه کراهت دارد، و تبیان اونجوری که ابن ادریس فرموده بعد از بقیه کتب فقهیش بوده، بنابراین قائل به جواز هم در قدماء اصحاب دیده می شود، و شیخ ولو در نهای قائل به حرمت شده اما در تبیان که آخرین که بعد از اونها بوده و در حالتی بوده که از یه علمیت و تحقیق بالایی برخوردار بوده، اونجا نظر داده است به کراهت و عدم حرمت. کیف کان اقتناع جائز است ولو علی القول بالحرمه، روایات دلیل بر جوازه. نظر هم جائز است به صور ولو علی القول بالحرمه، قضاء للاصل. بیع و شراء هم جائز است بعد از جواز اقتناع، برای اینکه منفعت محلله دارد، وقتی منفعت محلله دارد بیع و شراءش مانعی نداره. حالا مرحوم عاصم کاظم اینجا اموری را ذکر کرده است که ينبغي بل يلزم و تعرض برای اون امور را، از حیث اینکه یه مسائل فقهی را که بعضیاش مربوطه به بحث تصویر امنی مطرح کرده که اون مسائل فقهی مورد ابتلا هم هست. بنابراین من عبارات ایشون رو میخونم. ایشون میفرماد بقی الکلام فی امور الاول بناء على جواز الاقتناء لا اشکال فی جواز بیع صور المجسمه و ان کان لا مالیت لموادها الا بلحاظها. این که روشنه، ولو مالیت اونا با صورت باشد، ولی فرض اینه مالیت صورت یه مالیت جائزه و محترمه است. و کذا فی جواز، یعنی کذا لا اشکاله فی جواز بیع محال نقوش کسیاب و سطور و ان کان بعض السمن لاجل نقوش، برای اینکه نقوش هم خودش جائزه و هم اقتناعش جا، حالا اقتناعش جائزه. و دعوا ان مقتضى خبر تحف العقول المنع من جميع التقلبات فيها حيث ان استفيد من ان الصنعه المحرمه منحصره فيما كان فيه الفساد محزن والمفروض حرمه صنعتها. فرض اين صنعتش حرامه، پس درش فساد محزن است. غايه الامر انه خرج بالاخبار المذكوره الاقتناء و سائر الانتفاعات غیر البیع و نحوه فیبقا هو داخلا تحت منع روایت تحف العقول. ایشون میفرماد این دعوا مدفوعتون به ان ذلک انما یصح اذا کان الخبر بسدد بیان تحریم الانتفاعات فانه این ازن یقال خرج ما خرج و بقی الباقی، مقام بیان باشه. و لیس کذلک بل انما استفید ذلک من الحصر و فرض حرمت صنعه، این از حصر و فرض حرمت صنعت در اومد. فاذا دلت الاخبار المذکوره علی جواز الاقتناء فتخرج هذه الصنعه عن کونها مما فیه الفساد و محزن، از اون عنوان فساد خارج می شود. و بعد هذا لا یبقى دلیل علی عدم جواز البیع و نحوه، دلیلی بر عدم جواز بیع و امثال بیع نداریم. فتدبر، که اصلا این روایت ضعف سند هم دارد، فتدبر که مقتضای اطلاقات و عمومات هم جواز بیع. و اما بناء علی حرمت الاقتناء فلا یجوز بیع المجسمه التي لا مالیته، این لمادت ها ظاهرا غلطه، باید الا لمادت ها باشه. و اما بناء علی حرمت الاقتناء فلا یجوز بیع المجسمه التي لا مالیته الا لمادتها، نمیتونی اون مجسمه رو بفروشی. لان الصوره ملغات به حکم الشارع، وقتی ملغا هست بنابراین مجسمه یعنی ماده مع الکی مع الصوره، ملغاتون به حکم الشارع. و کذا لا یجوز بیع المحال اذا کان المقصود هو الصور او کان بعض الثمن لاجلها. و اما بیع المواد والمحال لا بلحاظها فالظاهر جوازه، اونا جائزه. لكن لا یجوز الدفع الى المشتری الا بعد افسادها او مع الوسوق به افساد المشتری لها، تا من اعانت بر اسم چی؟ نکرده باشم و تا من مقدمات حرامی را فراهم ننبوده باشم، یجب که از بینش ببرم، بشکنم و بشبدم یا مطمئن باشم که او میشکنه. از ثانی، امر دوم، امور مورد ابتلا در این امر دومه. لا ينبغي الاشكال في جواز النظر اليها، يعني الى الصوره، ولو كانت صوره انسان مخالف للناظر في الذكوره والانوثه. زنا به مجسمه محمد زکریای رازی هم میتونن نگاه کنن، به مجسمه های دیگری هم میتونن نگاه کنن. یا یه مجسمه زنی را ساختن، مردها به اون مجسمه زن هم میتونن نگاه کنن. این عبارت سیده ها می‌فرماد که بله، ولو کانت صورت انسان مخالف للناظر فی الذکوره والاناثه، بالاتر، ولا فرق فی ذلک بین عورتها و غیرها. حالا یه مجسمه مرد درست کردن با عورت مرد، یه مجسمه زن درست کردن با عورت زن، اونم جایزه، برای اینکه دلیلی برای حرمت نداریم. نظر به عورت که نی، نظر به صورت العوره است. بله میفرماد نظر به اونها هم جایزه. و بین باز لا فرقه، توجه کنید، من مخصوصا حاشیه سید آوردم که از حاشیه سید بخونم. ولا فرقه باز بین کون نظر به شهوت اولا، حالا میخواد با شهوت نگاه کند یا میخواد بی شهوت نگاه کنه. چه دلیلی داریم که اگر نگاهش به این مجسمه با شهوت باشه این حرامه؟ و بین کون صوره لشخص معین و غیره، معلوم نه، معلوم غیر معین است، معین در مقابل مبهم، چه این صورت یه شخصی باشد ولو من نشناسم او را، یا نه همینجور یک شخص خیالی، چه صورت شخص معین و واقع دار در خارج باشد، چه صورت یک شخص خیالی باشد، معین نباشه، مبهم باشد، اینم فرقی نمی کند. ولا بین وقد یقال فی صورت الاخیره بالحرمه اذا کان اجنبیان او کان النظر الی عورتها، اگر برای شخص معینه این نگاه به عورتش درست نی، یا اجنبی نمیتونه نگاه کنه. بله حالا یه مذکر خیالی درست کردن طوری نی، اما یه مذکری را ساختن یا یه مجسمه مؤنثی را ساختن که این مال یه شخص معینیه، خیالی نیست. ولعله میگه قد یقال که اگر معین باشه حرامه، ولعله لانه دلیل بر جواز در اونا همه اصالت البراءه و اصالت الحل، کل شیء مطلق طایر دفیه نهی. ولعل این قول به حرمت لانه اطلاع على عورت الغیر بعد کون سوره مطابقتا لزیها من جمیع الجهات، یا آدم تموم معنا ساختن عورتین براش درست کردن، این اطلاع بر عورت غیره و اطلاع بر عورت غیر حرومه. و فی انه لا حرمت على ذلک، اطلاع بر عورت غیر که حروم نی، ولی خب آدم نمیتونه خیال کند عورت غیر را هم، اگر همینجوری نشسته داره خودش فکر میکنه همینجور مسائلی را، عورت افرادی رو به نظر میارد، اونم حرومه، صرف این که نمیشه گفت حرومه. و الا لزم عدم و جواز تخیل، اینا فقه ها، اینا ما فقه رو به چه بنبست هایی گرفتار کردن دارم میخونم ها. و الا لزم عدم و جواز تخیل صورت اجنبیت رآها سابقا اذا کانت صورت الخیالی مطابقتا لها، یه زنه رو قبلا دیده حالا هم داره همونو تو ذهنش میاره و نگاه میکنه بهش، یا زن خودش بوده طلاقش داده حالا این نگاه به عورتش میکنه تو خیال خودش، و باید اینم بگید حرومه، حال اینکه دلیلی نداریم برای حرمت. اینجور نیست که دیگه شار اومده باشد بگه که همه چیز اصلا، بله همه چیز پای همه چیز، توجه بفرمایید، دلیلی نداره اینا. و دعوا انه مستلزم للحک فیما کانت صورت زوجت الغیر او بنته او اخته او نحوها، اگر صورت معینی باشد، زن دیگران باشد، دختر دیگران باشد، خب این بی احترامیه به اونه. جواب چیه؟ نه نه، اولا یکی اینه که این اخص از مدعات، ثانیا خب هر کجا حدک شد حرومه، شما نامن بنویسید حدک افرادو کنید حرومه، با همز و لمزم حدک افرادو کنید حرومه، با احترام بخواید افراد را حدک کنید اونم حرومه، اینکه کاری به نگاه ندارد. ما میخواییم ببینیم نگاه به عورت، به عورت مجسمه یا به مجسمه مؤنثه معینه، او به ما هو و حرامه یا حرام نی، اینکه چه ربطی به او دارد. چقدر زیبا میفرماد مرحوم سید، میفرماد و الا لزم عدم خود فیما ازا کانت، این دعوا مدفوعتون مضافن الى کونه اخص من المدعا، فإن القائل يقول بالحرمة ولو لم يكن ذو الصورة معلوما عند الناظر. این اونجایی که معلوم باشه حد که، اونجایی که معلوم نباشه برای ناظر چه حد کیه، اصلا نمیشناسدش کیه. صورت معینی هست اما آقای ناظر اصلا چی نمیدونه کیه، این حالا کجاش حد که هست. به علاوه از این ان الحد که مطلقا ممنوعون ولو استلزم، حد که به طور کلی ممنوعه، حد که به طور کلی قبول نداریم حرام باشد. ولو استلزمه اون نلزمو بالحرمه، هر کجا حد باشد میگیم چی؟ حرامه. هر کجا حد که نباشه میگیم حرام نیست. به علاوه از این یه قید دیگه بنده اضافه میکنم و اون این که اگر خود اون طرف نخواسته حد که بشود، هم باید معلوم باشد، هم باید حد که باشد، هم باید طرف نخواسته حد که بشود. و الا اگر طرف خودش میخواسته با همین وضع معروف بشه و حد که بشود، دلیلی نداریم بر حرمتش در اونجا. مثل این که فاسق اذا جاهر الفاسق و به فسقه، اذا جاهر الفاسق و به فسقه فلا حرمت له ولا غیبه. آدم بی بندوبار که شخصیت خودش را خودش از بین میبرد، شما هم میتونید انتقاد کنید شخصیتش از بین ببرید. کما این که در متجاهره به فسق ازا کان هات کنل حرمته، دیگه حد که حرمتش بلغیب مانعی ندارد. یا در باب نگاه به زنهای بادی نشین در روایت عباد ابن صحیب آمده، جائز است نگاه به زنهای بادیه نشینی که رو سری سرشون نمی کنن، دستاشون بیرونه، صورتشون واضح، زنها بادیه نشین اینجوری هن دیگه. بعد فرموده لأنهنه ازا نهینه لا ینتهین، اونا خودشون وقتی احترام خودشون رو نگه نمی دارند، نگاه شما برای اونها هم مانعی ندارد. کما این که در باب غیبت فاسق هاتک لا حرمت لحد که، لا حرمت له بر خاطر حد که خودش. و در باب نظر به اجنبیات روایت عباد میگه وقتی خودشون احترام خودشون را قائل نیستن، دیگه تو نمیخواد، نگاه تو مانعی ندارد. احترام امامزاده به چیه؟ متولیشه. حالا اگر متولی خودش احترام امامزاده رو نگه نداره، من نگه بدارم؟ اگر خود اون زن میخواد حد که حرمتش بشن، اصلا میخواد یه مجسمه لخد تمام معنا براش بکشن تا تو جامعه معروف بشه، میخواد حد که حرمت خودش را بنماید، شما میگید نظر به ما هو حد کن للحرمه حرامه؟ بنده عرض میکنم ولو بشناسد، ولو حد کل حرمه هم باشد، یه قید دیگه ندارد حرام نی. و اون از که اون صاحب مجسمه باید خودش حاتی که حرمت خودش نباشد. و الا لم یحرم حد که حرمته قضا ان لفحوای ما ورد فی باب حرمت الغیبه ازا جاهر الفاسق و لفسقه و فحوای روایت عباد ابن صحیب. بفرماید حضرت آقای مرتضی. خودش خواسته برد دیگه، خودش خواسته آبروش اینجوری برد، خواسته بکشن، گفته مجسمه رو بکشید آبرون میخوام بره. خودش به قول ایشون اصلا یه مجسمه خودش ساخته درست کرده گذاشته. میگم خواسته و عمل شده، نه معل فارق نی، معیار اینه هر که احترام خودش نگه نمیداره تو هم لازم نی احترامش نگه داری. نه علیوش تراشی حروم نی، اولا مثالتون خیلی مثال ارتجاعی بود. ببینید نه، آمده است علنن مشروب میخوره، علنن مشروب میخوره، چون امرو بحث ریشه مطرحه نه بحث ریش. خب ببرم بسازه، اونم که ساخته، اونم ساخته گذاشته، اینم راضیه بشه. آقای بزرگوار میگم اونم ساخته و گذاشته است، یه جایی رو یه مرکزی گذاشته، بس همینه، بس همینه. یه مجسمه به قول آقای دانشمند ساخته تو خونش، تو خونش که نمیشه جلوش گذاشته، هر کی میاد بیاد. یه مجسمه ساخته تو اتاق مهمونیش از خودش، سر و پا برهنه گذاشته اونجا، خواسته است که حتک بشود. گفته بذار من حتک بشم. گفت که در زمان مهدی عباسی کار به جایی رسید که یک این یه آقای نقل میکرد که یک کسی گفت بسوزد ظلم بن العباس و زنده باشد ظلم بن الامیه. حالا یک کسی انقدر از این حتکا بدش میاد و نفعشو در نبود این حتکا میبیند که میگه آقا من میخوام اینجوری باشم، ساخته و گذاشته. ظاهرا مناقشتون چی؟ آقای بزرگوار دفن میت که از باب حتک نی، وجوب دفن کاری به حتک ندارد، او اذیت شدن دیگران است. بله میگه منا دفن نکنید، تو مومیایی بگیرید یه جایی بگذارید که هیچ کس از بوی من هم اذیت نشود، پولشم آماده کرده، چه دلیلی دارید در حرمتش؟ بله یه وقت میگه منا دفن نکنید، باعث آبرو گند و بوش میخواد دیگران کرمش میفته. دفن میت برای این است که از بوش دیگران اذیت نشوند، حق دیگرانه. چرا مقایسه میفرمایید؟ اجازه بفرمایید. ای کاش یاری نکرده بودی حضرت آقای مرتضوی را. میگم یه کسی میخواد این آبروش برد، اصلا دوست نداره این آبرو را. آقای بزرگوار یه کسی از پوشش بدش میاد، میخواد این آبروی پوششیش برد. آقای بزرگوار چرا جایی رو میگی که وجه ندارد؟ او که هیچی. آقای بزرگوار قتل هیچی مجوزش نی. تقیه آگوش بدید، تقیه با همه عظمت مجوز قتل نی. چرا یه مثال های خارج میزنید؟ تقیه ای که دیلا دین لمن لا تقیت له و اساس مذهب با تقیه بوده در زمان ائمه صلوات الله علیه مجمعین، تقیه در مورد قتل نی. نه کم لطفیه، نه کم لطفیه. اجازه بفرمایید این قید هم ولو همشهری شما هم است، اما این قید هم باید به فرمایش ایشون اضافه بشه. حالا اجازه رد بشیم. بله کما ان ذکر الاوصاف ایزن قد یکون و کذالک اوصاف مهد که و نلتزم و به حرمت هی هین ازن هازا و من ما ذکرنا یمکن ان یقال. حالا بس بعد نگاه کنید. و مما ذکرنا یمکن ان یقال به جواز نظر فی المرآت الی عورت الغیر او الی الاجنبیه. تو آینه عورت غیر رو ببیند، یا تو آینه موهاش رو ببینه، پستانهاش رو ببینه. و کذا یمکن ان یقال به جواز نظر المرآت الى عورت الغیر او الى الاجنبیه، برای اینکه نگاه به خودش نی. و عن جماعت التصریح بذلک، گفتن میشه تو آینه نگاه کرد. لکن یمکن دعو الحرمه فی هذا الفرض و لم نقل در فرض سابق، یا آینه رو نمیتونیم بگیم جایزه. کما حکی عن الاردبیلی فی شرح الارشاد فی باب الودیعه، در باب ودیعه او فرض سابق را هم حرون دونسته. لکنه جعل وجه المنع، یا این وجه، حالا ببینیم کدوم را میگه. لکنه جعل وجه المنع تصرفا فی ما لا یجوز له التصرف فی، فان شارح ارشاد مقدس اردبیلی بعد نقل کلام العلامه فی التذکره فی بیان موجبات زمان فی الودیعه. عبارت تذکره چی بوده؟ عبارت تذکره و هو قوله فلو استودع الثوبا فلبسه او دابتا فرکبها او جاریتا فاستخدمها او کتابا فنظر فیه او نسخ من او خاتما فوزعه فی اصبعه للتزین به لا للحفظ. علامه فرموده فکل ذالک خیانت موجبة للتضمین. بعد شرح ارشاد میفرماد مقدس اردبیلی یفهم منه ان مجرد النظر و نسخ من کتاب الغیر تصرف و ان لم یفتحه و لم یزع یده علیه بل فتحه المالک. میگه از اطلاق این عبارت برمیاد، یک کتاب بازی را یک کسی آمد به من داد ودیعه، من حق ندارم تو این صفحه این چیکار کنم، تو این صفحه باز حق ندارم نگاه کنم. میگه از این عبارت برمیاد که این جایزی. یه وقت من میخوام کتابو ورق بزنم، خب تصرف در مال غیر و جایزی. یه وقت میخوام لا کتابو باز کنم و ببینم، مثل بعضی که وقتی به کتابخانه افراد میان یا تو خونه یه کسی میره یه کتابی از اونجا برمیداره باز کنه، این هم خلاف اخلاق هم شبه شرعی داره اگه او راضی نباشه. ولی خب ممکنه یه چیزی تو این کتاب گذاشته نمیخواد شما بفهمید، مطلبی رو داره نمیخواد شما، عکس زنش اونجاست نمیخواد شما ببینی، یه یادگاری از یه کسی داره نمیخواد شما اونجا ببینی، یه مطلب. این درست نیست که آدم وقتی رفت تو خونه یه کسی مهمون شد بگه بله ما به هر حال همه کاره ایم، حالا همه چون مهمونیم همه چیز برای ما جایز و لا بلا کتاباش وا کن و بعد این بیرون میاد به جای اینکه خدمت بش بکنه یه پرونده براش درست کنه که آقا تو کتاب او یه شعر عاشقانه نوشته شده بود، هرچی بگه بابا روز حافظ بود و شعر عاشقانه رو همه میخوندن اونا که شما میگید مذهبیان، میگن یالا بیا جواب بده. به هر حال میفرماد از عبارتی ایشون برمیاد که نگاه ولو بازم نکنه و مالک باز کرده باشه حرامه. بعد خود مقدس فرموده فلا یبعد تحریم النظر الى جاریت الغیر فی المرآت، بر اینکه اینم تصرفی در جاریه غیر نیست. و کزل اجنبی، به اجنبی در مرآت نگاه کنی، اینم تصرف در حدود و شؤون اجنبی نیست. فتأمل و یحتاج الى الاذن ولا یجوز بدونه، پس معلوم میشد ایشون نظر در مرآت را جائز نمیداند و حرام دیگه. میگم که حالا به اجازه فرمایید و انه من از این را میگه حرام و انه لیس مثل الجلوس تحت حائط الغیر والاستزاعت بزائه، چراغش روشن کرده روشنش اومده تو کوچه، من تو کوچه میشینم مطالعه میکنم، و حق نداره بیاد بگه که تو تصرف در مال من داری میکنی، دیوارش سایه انداخته تو کوچه، من کنار اون سایه میشینم نه تکیه بدم به دیوارشا، تکیه بدم به دیوار تصرف در مال غیر، میشینم از سایش استفاده میکنم. بعدم فرموده فتأمل انتها ولا یخفا عدم تمامیت هذا الوجه لعدم عده تصرفن، اینی که بهش تصرف نمیگن، و عدم الفرق بینه و بین الاستزلال و الاستزاعه، با اینا فرقی با هم دیگه نمی کنه. آینه از اونجا گذاشته و شکلش پیداست، من تو آینه دارم نگاه میکنم، آینه خودم هم هست دارم نگاه میکنم، چه ربطی به او داره. و نمنع کون و نسخ الکتاب و نظر فی تصرفن به مجرد حمایه، نگه کتاب باز رو تو خونه من گذاشته و رفته من حالا دارم نگاه میکنم. والاولا ان یعلل المنع بما دل على تحریم النظر الى الغیر من قوله تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اله و غیره به دعوا ان العرف یفهم منه الاعم مما نحن فیه، اما از اینکه خودش ببینی یا توی آینه ببینی، و علی فرض عدم الفهم من اللفظ، حالا عورتین یه کسی رو یا قیافه و پستونای یه زنی رو بگیم نه اون آیه مال خودشه، از لفظ در نمیاد تو آینه، بر این فرض یمکنو دعوا تنقیح المنات القطعی کمالا یخفا، بگیم چه فرقی میکند منات و حرمت نظر به خودش و یا در آینه با هم دیگه فرقی ندارد. هازا اذا قلنا ان الابصار انما هو بالانطباع، به اینی که از او یه چیزی تو چشم من بیاد، و الا فعل القول به خروج شعاع فهو نظر حقیقتا از من به طرف او داره تصرف می شود، الا ان حالا اینا من خیلی خودم نمیفهمم، الا ان یقال به عدم الفرق بین القولین فی المقام لعدم اناطه الاحکام الشرعیه به هذه دقائق العقلیه، پس نگاه تو آینه یکون چی حراما، اما نگاه به مجسمه به عکس به نقش به فیلم به ما هو هو حرام نیست. و کذا الکلام به نظر الی الغیر فی الماء، عکسش تو آب افتاده نگاه کنه، او جسم صیغلی آخر، اونم ظاهرا از عدل بحثی امر دوم. امر سوم لا اشکال فی حرمت اخذ الاجره على عمل صور المحرم. ما اونجا هم گفت چی؟ در اونجا با سایه اگر خشک بشه دلیل نمیگیرد، چیزی نخشکونده. من نمیدونم حالا اونجا از خشکیشم ظاهرم فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه، ما اشرقت علیه الشمس ظاهرم میگیره، زوال عینه. خب بنده قبول دارم، من مبنا معلومه دیگه. لا اشکال فی حرمت اخذ الاجره. ما وقتی تو قبرمون گذاشتن باید بیان سوال کنن بگن چی از نظریات تو با معروف موافق بود، نه چیش مخالف بود، بگن چیش موافق بود. لا اشکال فی حرمت اخذ، و به این افتخار میکنم و انشاءالله سبب نجاتم خواهد شد. لا اشکال فی حرمت اخذ الاجره على عمل صور المحرم سوا اون کانه به عقد اجاره یا جعاله یا غیرها. چرا؟ لما مر من قولی علیه السلام ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ولكن استشكله في ذلك في المستند لولا الاجماع. گفته اگه اجماع نباشه نمیتونیم قائل به حرمت و اجرت بشویم. قال و اما اجر عمل المحرم من الصور فالظاهر من كلماتهم هو الحرمه و هو كذلك، فان ثبت الاجماع فيه بخصوصه او في اجر كل محرم فهو المتبع، دنبال اجماعی. و الا ففي تحريم اخذه نظر، تحریم گرفتنش اشکال است. و ان كان اعطاؤه محرما لكونه اعانه على الاس و لا يخفى ما في. سید میگه برای اینکه پس ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه چی میگه؟ و بعد قاعده و غلایه که بارها عرض کردیم بین حرمت شیء در شرع و عدم مالیت او در شرع ملازمه ای که هست؟ غلایه. شارع اگر یه چیزی رو گفت حرامه، یعنی از نظر من بی ارزش، لا ماله. وقتی شد لا مال، اکل مال در مقابلش میشه اکل مال به باطل. و لا یخفا ما فی مع ان الاجماع علی کلی القاعده ایزن متحققون کما لا یخفا علی الناظر فی کلماتهم فی جزئیاتها. بحث بعدی رو ترتیب مکاسب شعر. و شلالله علی سیدنا محمد.